أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی های روحی و اخلاقی و عمل به وظایف و تکالیف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش کرامت بفرماید. در ادامه شرح و تفسیر سوره فلق به آیه و من شر النفاثات فی العقد رسیدیم. عرض کردیم که در این دو سوره خداوند به پیامبرش آموخته است که باید به خداوند از همه بدیها و شرور مادی و معنوی پناه ببرد و راه رستگاری و سعادت و کمال انسان در استعاذه به خداوند است، که در این سوره کیفیت این استعاذه و چگونگی این پناه بردن به خداوند به پیامبر خدا و به تبع به دیگران آموخته شده است. در سوره ناس بر استعاذه به خداوند از شرور معنوی تأکید شده بود، از بدیهای شیطان درون و شیطان بیرون، از وسوسه های شیطان هایی که ما را از مسیر بیرون میبرند برحذر داده شده بود و مأمور شده بودیم که به خداوند پناه ببریم. در سوره فلق اولین محور استعاذه پناه بردن به خداوند از همه بدی ها و گرفتاری ها و مشقت ها و چالش های مادی و معنوی بود. من شر ما خلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. به خداوند صبحگاهان و روشنایی پناه میبریم از همه بدی هایی که در جهان خلقت وجود داره، بدی های مادی و بدی های معنوی، بدیهای جسمانی، بدیهای روحی و روانی، بدیهای اختیاری، بدیهای غیر اختیاری. همه اون چی که در این عالم بد است و موجب هلاکت و تباهی مادی یا معنوی انسان می شود، از همه اونها باید به خداوند پناه برد. همون خداوندی که روشنایی را آفرید، نور را آفرید، صبح امید را به بشریت ارزانی داشت، او باید نقطه اتکا و اعتماد انسان‌ها باشه. به او باید پناه برد از همه تاریکی‌ها، از همه ظلمت‌ها، از همه بدی‌هایی که زندگی و سعادت مادی و معنوی انسان را تباه می‌کنه. اولین محور سوره فلق من شر ما خلق بود. از همه بدی‌ها باید به خدا پناه برد. در این جهان پهناور و در برابر امواج خطرها و موانع و مشکلات یک نقطه اتکا برای بشر وجود داره و اون خداوند عالمیان است، رب فلق هست. من شر ما خلق. بعد از این که از همه پدیها به ما آموخت که از همه بدیها باید به خداوند پناه برد، به عنوان نمونه در این سوره فلق به سه نوع و سه گونه از بدی و شر به خصوص اشاره میکنه. این را در ادبیات ما بهش میگن ذکر خاص بعد از عام. بعد از این که یک امر کلی و قاعده کلی ذکر شد، یکی یا چند مورد خاص به خاطر اهمیتی که دارد مستقل اشاره میکنن و ذکر میکنن. این بهش میگن ذکر خاص بعد از عام. مثل این که کسی بگوید که امروز جمع زیادی مهمان من بودند و بعد اشاره بکنه به اسم یک نفر یا دو نفر، به خاطر اینکه اون یکی و دو نفر از یک اهمیت و جایگاه مخصوصی برخوردار بودن، اسم اونها را به خصوص بعد از اینکه گفت مثلا 100 نفر مهمان من بودن، اسم یکی دو نفر را به عنوان اهمیت ذکر میکنه. این بهش میگن ذکر خاص بعد از عام. در سوره مبارکه فلق بعد از اینکه خداوند پیامبر را مأمور میکنه که بگو از همه بدی ها و شرور عالم خلقت به خداوند نور و روشنایی پناه میبرم، بعد از این قاعده عام به سه نمونه از بدی های این عالم به خصوص اشاره میکنه که نمونه اول آن من شر غاسق اذا وقب بود، از شر بدی ها، از اون همه شرور و مفاسدی که از تاریکی شب برمیخیزد. این نمونه اول بود که درباره اون سابقا بحث کردیم. نمونه دوم از بدیها من شر نفاثات فی العقد بود که این هم عمدتا بحث کردیم و گفتیم سه احتمال در این نفاثات فی العقد میاد. نفاثات فی العقد یعنی افسونگران در گره های سحر، دمندگان در گره های سحر، ساحران، زنانی که دست به عمل بسیار قبیح و زشت سحر می زنند. این جمله نمونه دوم از شرور به تعبیر و من شر نفاثات فی العقد از آن تعبیر شده. سه احتمال درباره این بود که ظاهراً راجع به این احتمالات صحبت کردیم. احتمال اول این بود که منظور همون زنانی باشد که از مسیر مستقیم الهی جدا شدن و دست به سحر و ضرر زدن به دیگران از طریق سحر می زنند. این یک احتمال. دوم این بود که نفاثات فی العقد منظور همه زنانی هستند که رأی مردانشون را از مسیر حق میزنند و منحرف میکنند، که دیگه کار به خصوص بحث سحر نداره. همه مواردی که زنی همسر خودش را از مسیر الهی بیرون میبره. اینم احتمال دوم بود که درباره این هم به استشهاد با استشهاد به آیات دیگر توضیحاتی دادم و عرض کردم که زن و فرزند از باب اون نفوذ عاطفی که در انسان‌ها دارند، اگر در مسیر صحیح و سالم باشند میتوانند تأثیر بسیار مثبتی در خانه بگذارند و به دلیل همین عمق عواطفی که زن و فرزند داره و مرد را اسیر رشته محبت خودش کرده است، اگر در مسیر انحرافی و گمراهی قدم بردارن، طبیعتاً زمینه فساد و انحرافگری نسبت به همسرانشون فراوانه. از این جهت باید به خداوند از این بدی هم پناه برد. البته اون وقت من عرض کردم که طرف مرد هم همینطوره، وقتی که مرد در مسیر ناسوابی قرار بگیرد، طبعا روی آحاد خانه و اعضای خانه تأثیر گذاره، اما به دلیل اون نفوذ عاطفی که زن نسبت به خانه و همسر و کانون خانواده داره، از اهمیت بیشتری برخورداره و از این بدی هم باید به خداوند پناه برد. و احتمال سوم این بود که مفهوم این آیه باز یک چیز خیلی فراگیرتر باشه. احتمال اول این بود که آیه فقط اشاره به سحر داره، به خدا پناه میبریم از آن افسونگران در گره‌های سحرآلود و ساحرانی که مردم را با سحر خود مبتلا میکنند، که عرض کردم از گناهان کبیره است. حد ساحرم قتله. اگر در محکمه الهی اسلامی سحر ثابت بشه، حدش و مجازات اون مرگه. اینقدر اسلام این را بد میشماره. این معنای اول بود که سحر را پناه میبریم به خدا از سحر ساحران و از کید افسونگران ساحری که جامعه و افراد جامعه را به سحر خود مبتلا میکنند. در احتمال دوم دائره معنا وسیع‌تر میشه. همه کسانی و زنانی فاسدی که فساد خودشون را به شوهران و به خانه های خودشون منتقل میکنند و رأی اعضای خانه را از حق منحرف میکنند، این از سحر اومد بالاتر. معنای سوم دائره وسیع‌تری داره. یک معنای خیلی عام میداره که بعضی این را احتمال دادن، گرچه خیلی ظاهر نیست، اما بعضی این را هم احتمال دادن. و منظور در اینجا معنای سوم اینه که هر کسی که دیگران را گمراه میکنه، رأی و نظر انسانها را از مسیر حق و ثواب به مسیر گمراهی و زلالت میکشاند. این معنا که باشه دیگه خیلی دایرش عام میشه. همه کسانی که با افسونگری خودشون، با سحر فکری خودشون جامعه را منحرف میکنند، انسانها را به زلالت و به ورطه گمراهی میکشانند. بنابراین احتمال منظور از نفاسات، افسونگران و ساحران به اصطلاح معمولی سحر نیست. حتی اونهایی که با بیان خودشون، با قلم خودشون، با جاذبه خودشون دیگران را سحر فکری میکنند، عقیده دیگران، اخلاق و شخصیت دیگران را سحر فکری میکنند. این خودش یک سحره. یک سحر مادی ظاهری ما داریم که کسی اون گره ها را میزند و از طریق اون قوانینی که سحر داره عمل میکنه، برای اینکه کسی را مبتلای به مریضی بکنه، کسی را مبتلای به گرفتاری بکنه. بسیار اون چیز بدی است. اما یک سحر معنوی و باطنی هم داریم. سحر معنوی این است که معلمی، استادی، سخنوری، گوینده ای، صاحب فکر و عقیده ای با فکر و عقیده خودش باطل را ترویج بکنه، افکار دیگران را مسموم بکنه. این سحر باطنی، سحر معنوی است. احتمال سوم اینه که منظور همه کسانی باشه که با افکار و اعتقاد خودشون دیگران را گمراه میکنن. علاوه بر اون سحرهای ظاهری، این را هم بگیره. این سه احتماله که منظور فقط سحر ظاهری باشه. دوم این که منظور اون اثر مخرب زن در کانون خانواده باشه. زنان فاسد در کانون خانواده، و سوم اینکه هر نوع اثر گمراهی و زلالتی که در دیگران کسی ایجاد میکنه. اینا سه احتمال در طول هم قرار میگیره. ظاهر همون احتمال اوله، ولی بعید نیست که احتمال دوم و سوم به نحوی از معانی بطنی و تعویلی این آیه مبارکه به حساب بیاد. ظاهرا معنای اول همون معنای ظاهری است، اما نمیشود معنای دوم و سوم را نفی کرد، بلکه اگر ظاهرش عام نباشه لااقل تعویل آیه این است که علاوه بر سحر ظاهری، اون سحرهای معنوی، اون جاهایی که انسانها کسانی را به گمراهی دعوت میکنن، اون را هم شامل میشه. به هر حال در نمونه دوم این است که به خداوند پناه میبریم از شر افسونگران در گره ها و ساحران و گمراه کنندگان فکر و اخلاق و اعتقاد انسانهای دیگر. این هم نمونه دوم. پس تا اینجا در سوره فلق اولین محور استعاذه پناه بردن به خداست از همه بدی ها. بعد سه نمونه خاص ذکر شده. نمونه اول بدی شب و تاریکی است، برای اینکه تاریکی فرصتی است برای اینکه بدی ها و چالش ها برای انسان پیدا بشه، هم غم برای انسان بیاره، هم زمینه ای برای بسیاری از مفاسده. این نمونه اول که یک پدیده طبیعی است که از سوی بشر میتواند بد استفاده بشه. نمونه دوم نفاثات فی العقد که یک پدیده اختیاری انسانه، یعنی کسانی با اختیار خودشون در مسیر سحر و گمراه کردن دیگران قدم برمی‌دارن. این هم شر و چالش و آسیب بسیار بدی است که باید به خدا از آن پناه برد. این دو. و نمونه سوم در آخرین آیه سوره فلق، و من شر حاسد اذا حسد. پناه میبریم، بگو پناه میبرم به خداوند سپید دم و صبحگاهان و روشنایی از همه بدی ها، از بدی افسونگران و ساحران، از بدی شب تاریک، از بدی افسونگران و ساحران، و نمونه آخر سوره از بدی حسودان هنگامی که حسد می‌ورزند. این هم اشاره به حسد داره که در چند سال قبل من در بحث‌های اخلاقی اینجور که به ذهنم میاد یک بحث مبسوطی راجع به حسد داشتم. الان هم سریع و گذرا به چند نقطه در اینجا اشاره میکنم. ملاحظه میکنید که در میان اوصاف بیشمار مذموم و نکوهیده انسان در سوره فلق به یک صفت بسیار مخرب در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اشاره شده، و اون پدیده زشت و مخرب حسادته. در روایات هم روی این مسئله خیلی تأکید شده که حسد از آلودگی ها و رذیلت های اخلاقی است که سرچشمه بسیاری از مفاسد دیگر به شمار میاد. و در داستان گمراهی شیطان و پای ریزی زلالت بشر که از بد امتحانی شیطان آغاز شد، ما اونجا شاهد حسد و کبر و عجب هستیم. این اوصاف پایه و مبنایی بود که بر اساس اون شیطان لغزید و ابلیس لغزید و به این شکل مطرود خداوند قرار گرفت و سرچشمه اون همه اضلال ها و گمراهی ها شد. در باب حسد من به چند نکته اشاره میکنم به صورت گذرا و قبلا مفصل در چند خطبه راجع به اون بحث کرده بودیم. من فهرستوار به چند مطلب در باب حسد اشاره میکنم. در علم اخلاق صفات انسان به دو بخش تقسیم میشه، فضائل و رذائل، صفات پسندیده، صفات نکوهیده. و تلاش انسان در مبارزه با نفس و خودسازی باید این باشد که با تمرین و ممارست و دقت خودش را از قید و بند رذیلت‌ها آزاد کند و به زیور فضیلت‌ها و صفات پسندیده اخلاقی بیاراید. این وظیفه انسانه که در علم اخلاق تبیین شده. اون وقت در لیست و در جدول صفات مذموم و نکوهیده چیزهایی برشمرده شده، یکی از مهمترین اونها حسده. در مقابل حسد ما دو صفت دیگر داریم، عرض شود که من این سه امر را با هم توضیح میدم. یکی حسد داریم، یکی غبطه داریم، یکی هم غفلت و بیتوجهی در اوصاف نفسانی ما داریم. این سه صفت من یک توضیح میدم که توضیح و توجه به این صفات امر مهمی است. ببینید وقتی که انسان ملاحظه میکنه که دیگری، برادر او، خواهر او، دوست او، رفیق او، همراه او، همکار او، یه فردی در جامعه یه خوبی پیدا میکنه، همیشه ما در زندگی اجتماعی با این امر مواجه هستیم که میبینیم رفیقمون چیزی پیدا کرد، یه نعمتی به او عائد شد، نعمتی متوجه برادرمون، خواهرمون، دوستمون، رفیقمون، همکارمون شد. وقتی که این نعمت متوجه دیگری شد، انسان در برابر نعمتی که به دیگری داده شده، در تحصیلش، در کارش، در برنامهش موفق شد یا مالی به دست آورد، به هر حال نعمتی مادی یا از نعم معنوی و الهی نصیب و عائد کسی که شد، ما در مقابل این نعمتی که به او رسیده یکی از این سه موضع میتوانیم داشته باشیم. خوب دقت کنید، این تجربه خود شما هم هست. همه ما این حالات را داریم، همه ما این حالات را داریم و حسادت هم از اون صفتهای بسیار ریشه داره در وجود انسان. فقط هنر انسان باید این باشه که اون رو کنترل بکنه، نگذاره که حسادت بیاد بر وجود او مستولی بشه و زندگی روحی و روانی و جسمی او را تباه بکنه. ما وقتی که شاهد این باشیم که خداوند نعمتی را به دیگری ارزانی داشت، یکی از این سه حالت را پیدا میکنیم. یک حالت این است که انسان بی تفاوت باشه و بی خیال باشه، اصلا حساس نیست. خب نعمت به دیگری رسید، او اصلا براش هیچ اهمیتی نداره. یک حالت این است که نه، براش اهمیت داره و تلاش میکنه که او هم این خوبی را برای خودش کسب بکنه، آرزو میکند که او هم این را داشته باشه، تلاش میکنه که او هم این نعمت، از این نعمت بهره‌مند بشه. اگر هم نشد دیگه آرزوی ضربه زدن به دیگری نمیکنه. اینم حالت دوم. حالت سوم این است که تحمل دیدن بهره‌مندی دیگری را نداره و آرزو میکنه که خدا این نعمت را از رفیق و دوستش بگیره. این سه حالتیه که انسان در مقابل دیگران، نعمتی که به دیگران عاید میشه، میتونه داشته باشه. بدترین حالت این حالت سومه که ازش به حسد نام میبرند. حالت سوم در مقابل بهره‌مندی و اینکه نعمتی خدا به دیگری بده، حالتی است که آرزو میکنه از او گرفته بشه. یارا و تحمل دیدن اینکه دیگری رشد بکنه، پیش بره، ترقی بکنه، از نعمتی برخوردار بشه نداره. این بلیه هم بلیه خیلی عامی هست، خیلی ها به این امر حداقل گاهی بهش مبتلا میشیم. این رو بهش میگن حسد، این بدترین حالت و از بدترین صفاته که به عنوان حسد نام برده میشه. تعریف حسد اینه: تمنی زوال نعمه عن صاحبها و ان لم یرد حال نفسه. این تعریف حسده، تمنی زوال نعمه عن صاحبها، آرزوی این که این نعمت از برادر و رفیق و دوستش زائل بشه، از او باز گرفته بشه. اگر خدا به او مالی داد، موقعیتی داد، زمینه رشد و کمالی به او بخشید، اصلا او نمیتواند ببینه، آرزو میکنه که خدا این رو از او بگیره. این حسده، این نشانه ظرفیت کم و شخصیت ناسالم انسانه که نتواند نیکی های دیگران را ببینه، پیشرفت دیگران را تحمل بکنه. این نشانه شخصیت حقیر و فرومانده و فرومایگی شخصیت یک شخصه که تمنی و آرزو بکنه که این نعمت از او گرفته بشه. این حسده. اون صورت اول اینه که آدمی بیخیال باشه، اونم چیز خوبی نیست. اینکه اگر انسان ها از هم درس نگیرن و دیدن ترقی دیگران موجب تحریک و حرکت انسان نشه، اونم یک حالت بیتفاوتی و مردگیه که در انسان پیدا میشه. اینکه آدم از کمال و ترقی دیگران درس نگیره، خود او هم تلاش نکنه که ترقی بکنه، اونم چیز عرض شود که یک نوع بیخیالی و بیتفاوتی و مردگی روحه، اون هم چیز ممدوحی نیست. این صفت سوم و اول صفات ناپسندیست. البته صفت حسد بسیار ناپسنده، از مخربترین اوصاف انسان که زندگی مادی و معنوی انسان را تباه میکنه این است که تحمل دیگران را نداشته باشه، چشم دیدن نعمت برای دیگران را نداشته باشه و آرزو بکنه که نعمت از دیگری گرفته بشه. این بسیار صفت بدی است و مایه تباهی فرد و جامعه است، همانطور که بعد توضیح خواهم داد. اون صفت اول هم چیز خوبی نیست که آدم بیخیالی باشه. دانش آموزی در کلاس میبینه که رفیقش خیلی خوب درس خوند، نمره های خوبی میاره، وضع اخلاقی خوبی داره، دانش آموز ممتازی است. این آدم اگر این دانش آموز بیخیال و بیتفاوت باشه، کار درستی نیست، برای اینکه دیگه رشد نمیکنه. آدم بیتفاوت و بیخیال رشد نمیکنه. آدم باید از دیگران درس بگیره و مسیر تکامل و ترقی رو از دیگران هم یاد بگیره. این چیز خوبی نیست. اگر هم این دانش آموز بخواد که او هم ساقط بشه از رشد علمی و اخلاقی، این موقعیت علمی از او گرفته بشه، این میشه حسد که بدترین صفات و رذایل انسانیست. یک حالت خوبی هم هست که اون حالت دومه که بهش میگن غبطه. غبطه این است که تمنی تلک النعمه بلا تمنی زوالها عن غیر عن صاحبها. غبطه اینه که آدم آرزو میکنه که منم میخوام اینو داشته باشم، اما نمیخواد از او گرفته بشه، بد او رو نمیخواد. اینجور نیست که دیدن او رو تحمل نداشته باشه، نه، اینو تحمل میکنه، براشم ناپسند نیست، اما علاقمنده که خودشم در این میدان عرض شود که گوی سبقت به رو باید تلاش بکنه، پیش بره. این چیز غبطه است که چیز ممدوحه و چیز خوبی است. موقعیت انسان در برابر نعمت دیگران یکی از این سه موقعیته. وقتی که کسی میبینه که رفیقش از نظر علمی پیشرفت کرد یا از نظر اخلاقی مراتبی رو کسب کرد، موقعیتی پیدا کرد، عرض شود که وضع خوب زندگیش وضعیت خوبی پیدا کرد، در برابر این پیشرفت رفیق و دوستش یکی از این سه حالت داره، که حالت خوبش هم حالت دومه که غبطه است. اینه که او هم تلاش میکنه که اینا رو پیدا بکنه اگر به مصلحتش هست، ولی تحملش رو داره که دیگران داشته باشن. تنگ نظر نیست، ارشد فرومایه نیست که تحمل دیدن پیشرفت و ترقی دیگران را نداشته باشه. این غبطه است و چیز خوبیه، اما بیتفاوتی چیز ممدوحی نیست و حسد چیز بسیار مذمومی است که زندگی انسان را تباه میکنه. این معنای حسده که در آیه آخرین آیه سوره فلق از میان اوصاف بد به بدی حسد اشاره شده. حالا این حسد ناشی از اینه که انسان ضعف نفس داره، ناشی از خودکمبینی انسانه، ناشی از همت پایین انسانه، ناشی از شخصیت سست انسانه، ناشی از اینه که انسان قوتها و تواناییهای خودش رو نمیبینه، چون خدا به هر انسانی یه قوتی داده، یه توانایی داده. آدم نفس داشت نمیشه که انسان بیاد به دیگران پرخاش بکنه، تحمل دیگران رو نداشته باشه و حسادت ببرزه. و آثار حسد هم ماشاءالله فراوانه، در روانشناسی زیاد روی این بحث شده، در روایات ما هم خیلی چیزای قشنگی در باب حسد آمده. من فهرستوار سریع به اینا اشاره میکنم. اولین اثر حسد ناراحتی روحی و روانی حسوده. انسان حسود مبتلای به استرس ها و فشارهای روانی میشه و از نظر روحی نمیتواند روح و روان سالمی رو داشته باشه. حسود قبل از این که به دیگران لطمه بزنه به خودش لطمه میزنه، برای اینکه خودش رو مبتلای به ناراحتی روحی و روانی، به استرس ها و فشارهای روانی میکنه. در روایت داره که عرض شود که امام علی سلام الله علیه فرمودن که الحسد و حبس و روح، حسد زندان جان و روان انسانی است. آدم حسود با اخلاق بد خودش خود را در یک زندان و تنگنای زندان قرار داده. زندانی چقدر احساس فشار روحی میکنه، تنگنا میکنه، حسود در یک زندان روحی و روانی قرار داره. اولین اثر مخرب حسد در روح و روان انسانه که لا راحت لحسود، انسان حسود توی زندان روحی است. دومینش آثار مخربی است که در جسم انسان داره. وقتی که انسان روح در فشار و تنگنا داشته باشه، جسمش هم در عذابه. الحسد یذیب الجسد، یا الحسود ابدا علیل، یا صحت الجسد من قله الحسد. روح که در تنگنا بود، جسم هم در عذاب قرار خواهد گرفت. و آثار دیگری هم داره که چون شاید وقت نشه همش را انشالله در هفته آینده عرض خواهم کرد. میبینیم که در این سوره مبارکه آخرین نمونه‌ای که قرآن برش انگشت گذاشته و به عنوان یک شر بسیار بد و صفت بسیار مذموم که زندگی روحی و روانی و فردی و اجتماعی انسانها را تباه میکنه، حسادت ورزید، حسادت به شمار آمده. بگو به خدا پناه میبرم از شر حاسدان وقتی که به حسادت میپردازن و حسد میبرزن. این شر و صفت مذموم را باید با پناه بردن به خداوند معالجه کرد. این جالبه که در این سوره میخواد اشاره به این داشته باشه، آزاد شدن از زندان حسادت، آزاد شدن از این صفت بسیار ناپسند و ناپاک جز با پناه بردن به خداوند امکان نداره. این صفتی است که شیطان را به زمین زد. این صفت ناپسندی است که انسان‌های کوچک و بزرگ را در طول تاریخ مبتلای به انواع گناهان کرده. این صفتی است که جامعه را تخریب می‌کنه و اخلاق و فکر و منش و شخصیت انسان‌ها را تباه می‌کنه. از این صفتی که گریبانگیر همه انسان‌هاست، همه انسان‌ها کم یا زیاد اسیر این بند شیطانی حسادت و حسد ورزیدنن. برای اینکه این صفت ما را اسیر نکنه، باید به خدا پناه ببریم. خدایا به تو پناه میبریم از همه اوصاف ناپسند، به خصوص از این صفت مخرب حسادت، و امیدواریم که به فضل خدا همه ما بتوانیم از این اوصاف و صفات رذیله نجات پیدا بکنیم و خودمون را متخلق به اخلاق الهی پرورش دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. و على علی وصیه و خلیفته و على الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران نمازگزار و خودم را بار دیگر به تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، دوری از رذایل اخلاقی و تخلق به اخلاق الهی و توبه و انابه به درگاه خداوند در و شکر نعمتهای الهی و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق ذکر دائمی خودش را عنایت بفرماید. در آستانه شهادت حضرت صدیقه زهرا، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. شهادت این بانوی گرامی و قهرمان اسلام و زنی که با صبر و بردباری و مجاهدت و مبارزه خودش از حریم اسلام و امامت و ولایت دفاع کرد، به حضور شما نمازگزاران گرامی، به خواهران بزرگوار و به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که با همت شما مردم علاقمند و با شور و حماسه در فاطمیه اول، در فاطمیه دوم نسبت به ساحت مقدس حضرت زهرا هرچه بیشتر و بهتر ابراز ارادت به عمل بیاد و با برپایی مراسم، مجالس و با رعایت حرمت ایام فاطمیه انشاءالله تلاش بکنیم که از قداست این روزها و حریم حضرت فاطمه زهرا دفاع بکنیم و انشاءالله به نحو احسن مراتب ارادت و علاقمندی خودمون را به ساحت این زن بزرگ الهی اظهار بکنیم و به وظایفمون در قبال این بانوی بزرگوار عمل بکنیم انشاءالله. همینطور شهادت یکی از سرداران رشید اسلام، سال روز شهادت شهید شمران را گرامی می‌داریم و امیدواریم به همه خداوند به همه ما توفیق ادامه راه شهدا عنایت بفرماید. خب ما در یک روز بسیار مهم تاریخی خودمون قرار داریم و به حمدالله حضور خوب مردم در صحنه یک آزمون دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی و کشور و میهن عزیز ما شاهد هستیم و امیدواریم که به فضل الهی و با توفیقات الهی ملت ما از این آزمون هم انشاءالله سربلند بیرون بیاید و زمینه اقتدار و پیشرفت و مجد و عظمت این کشور و انقلاب اسلامی در این روز پای ریزی بشه و این برگ هم با توفیقات الهی ورق بخورد انشاءالله. من نکاتی را اینجا لازم می‌دانم یادآوری بکنم که معمول این نکات در سخنرانی بسیار زیبا و جالب و نغز مقام معظم رهبری در روز چهارشنبه که به حمدالله جمعی هم از همشهریان عزیزمون در اون سخنرانی حضور داشتند، معمول این نکات در سخنان جامع ایشان در باب انتخابات ریاست جمهوری بود. من هم یادآوری میکنم برای اینکه جمع دوستان علاوه بر اینکه خودتون شرکت کرده اید یا شرکت خواهید کرد، ترغیب بکنید دیگران را هم که این وظیفه الهی اخلاقی اجتماعی خودشون را انشاءالله عمل بکنن. ما کشور ما به تدریج با گذراندن یکی دو دهه از انقلاب، بیش از دو دهه از انقلاب به سمت برنامه‌ای عمل کردن حرکت کرده. ما برخلاف دهه قبل، امروز کشور ما هم چشمانداز 20 ساله داره، هم برنامه چهارم طراحی شده و به تصویب رسیده و زیرساخت‌های حرکت کشور و برنامه‌هایی که باید رئیس جمهور عمل بکنه طراحی شده. البته رئیس جمهور نقش مهمی در سامان دادن به امور و پیشبرد کشور داره، اما در این حال امروز کشور ما مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته صاحب برنامه است و طبعا افرادی که انتخاب میشن در انتخابات‌های گوناگون و از جمله رئیس جمهور در قالب برنامه چشمانداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه باید حرکت بکنن و در این انتخابات همونطور که آشکار و واضح هست سلایق و دیدگاه‌های گوناگون حضور دارن و تقریبا هیچ کسی نمیتواند بگوید که کسی مطابق با سلایق کلی من در انتخابات حضور نداره. با تدبیری که مقام معظم رهبری اندیشیدن و حکمی که ایشان دادند، ما در عرصه انتخابات شاهد طیفی از سلایق، عقاید و افکار و دیدگاه‌های گوناگون در مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستیم. بنابراین هیچ عذری برای اینکه کسی در این صحنه حضور پیدا نکند از جهت اینکه صاحب رأی هم من نیست یا سلایق نزدیک من وجود ندارد نیست. و ما دو مسئولیت داریم: مسئولیت حضور در انتخابات و دعوت دیگران و ترغیب دیگران به حضور در انتخابات و مسئولیت گزینش فردی که با معیارهایی که سنجیده ایم و بین خودمون و خدا دارای حجتیم او را اصلح تشخیص دادیم. ممکنه اشتباه بکنیم، ولی به هر حال باید این رو توجه بکنیم که سپردن زمام فکر و فرهنگ و اقتصاد جامعه و کشور اسلامی به دست کسی است، کسی که ضمن این که باید برنامه ها را اجرا بکنه اما نقش بالایی داره، در زوایای مختلف جامعه تأثیر گذاره. بنابراین باید بین خودمون و خدا دقت بکنیم، تأمل بکنیم و به نقطه‌ای برسیم که اگر روز قیامت هم خواستیم جواب بدیم بتونیم جواب بدیم، ولی اون که حالا ممکنه اشتباه هم بکنیم اون مهم نیست، اما بین خودمون و خدا به یک نقطه حجتی رسیده باشیم. این وظیفه ماست. انسان مؤمن کسی است که در همه زندگی دارای حجتی است بین خودش و خدای خودش. این حجت رو باید پیدا کرد. مصالح مملکت، آینده کشور، همه اون چه که تشخیص میده برای عزت و عظمت این کشور اسلامی و کشوری که کانون انقلاب اسلامی است در دنیای امروز. این کشور باید رشد بکنه، باید عظمت داشته باشه، باید در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، معنوی ترقی بکنه و باید برای تأمین این ما تلاش بکنیم، برگزینیم. اگر هم به تساوی رسیدیم طبعا مخیریم که هر کدام میخواییم انتخاب بکنیم. بنابراین مسئولیت ما و مهمترین مسئولیت ما حضور در صحنه انتخاباته. مسئولیت دوم ما پیدا کردن حجت بین خودمون و خدا در گزینش یک فرد از میان نامزدهاست، گرچه همشون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتن، ولی در این حال ما باید حجت پیدا بکنیم. و مسئولیت سوم ما که شما نمازگزاران به اون باید توجه داشته باشید اینه که دیگران را هم ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم برای حضور در این صحنه مهم انتخابات. ملاحظه کردید که با ناباوری تمام رئیس جمهور آمریکا اطلاعیه داد، دستگاه حکومت آمریکا رسما موضع گرفتند و مردم ایران را از حضور در انتخابات برحذر داشتند. با کمال افتضاح، با کمال وقاحت یک چنین موضعی گرفتند. کدام وجدان بیدار و منصفی در دنیای امروزه که بپذیرد که ذره ای انصاف و حقیقت در دستگاه لجوج هیئت حاکمه آمریکا وجود داره؟ شما مزدورانی را در این دنیا دارید، حکومت هایی دارید که حالا من نمیخوام همشان بگم مزدور، حکومت هایی دارید که یا به شما وابستن یا نیستن در این خاورمیانه و خیلی از نقاط دیگر دنیا. از حکومت های شما دفاع میکنید که تازه دارن انتخابات یاد میگیرند، اونم انتخاباتی که همه چیزش به دست خودشونه، نه انتخاباتی که اینجا سلایق گوناگون حضور دارن از مقام معظم رهبری گرفته تا دیگران درش دخالتی ندارن و دست مردم را برای گزینش هر کدام از اینها باز گذاشتن. شما کشوری که بیش از 20 انتخابات برگزار کرده، در کوران انقلاب، در کوران جنگ و دفاع مقدس باز انتخابات را تعطیل نکرده. این کشور را شما انتخاباتش را نمیپذیرید، اما در کنار ما در حوزه خلیج فارس، در خاورمیانه، در آسیای دور، آسیای نزدیک، در بسیاری از کشورهای دنیا شما میبینید کشورهایی هستند که پادشاهی هستند، کشورهایی هستند که انتخابات ندارند، کشورهایی هستند که برای زن حق رأی قائل نیستند. هنوز در اون کشورها بحث، من اسم نمیبرم، بحثی که زن میتواند رأی بده یا نه، هنوز در اون کشورها اصل انتخابات زیر سواله. اون کشورها رو قبول دارن، اون کشورها رو مورد حمایت قرار میدن، اما انقلاب اسلامی کشور ایران با بیش از 20 انتخابات، با عرض آزادی که در انتخابات وجود داره، با این شوری که در انتخابات وجود داره، این رو مورد طعن قرار میدن، برخلاف مقررات بین المللی دخالت در امور داخلی میکنن، اطلاعیه رسمی میدن. قطعا اینها از این دخالت بیجا، از این وقاحت ناروایی که در سرنوشت یک ملت میکنن قطعا بهره ای نخواهند برد. مطمئن باشن سران آمریکا که ملت ما، ملت بیدار و هوشمند ما، جوانان ما، زنان و دختران و پسران ما با آگاهی، با بصیرت، با هوشمندی دشمن را خواهند شناخت، حضور خوبی در انتخابات خواهند داشت، نخواهند گذاشت که شما با این وقاحت در امور داخلیشون دخالت بکنید و انشاءالله در شامگاه امروز چشم شما کور خواهد شد. البته این مواضع وقیحانه و مفتضحانه سران هیئت حاکمه آمریکا هم سابقه داره، هم ریشه های اون معلومه. ای کاش من فرصت بود که از همین سفری که به جنوب شرق آسیا داشتم و در دانشگاه های دو کشور اندونزی و تایلند حضور پیدا کردم، در چند مراسم امام در این کشورها حضور داشتم و سخنرانی کردم، به شما گزارشی میدادم. اون وقت معلوم میشد که چرا آمریکا تحمل این کشور و انقلاب اسلامی را نداره. برای اینکه بعد از بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی در جنوب شرق آسیا، جایی که در 15 ساعت با هواپیما با ما فاصله داره، نام امام، نام ایران، نام انقلاب اسلامی زنده است و مردم افتخار میکنن به این نام. در مراسم امام در جاکارتا پایتخت اندونزی، به قدری در کشوری که ساعتها مسیر هوایی با ما فاصله داره و هیچ رابطه فرهنگی نزدیکی ما در طول تاریخ با اونجا نداشته ایم، شاهدیم که در دانشگاهاش، در مراکز علمی، در میان مردم هنوز اسم امام اشک را از چشمان اونا جاری میکنه. من در مراسمی شرکت کردم که ناباورانه می دیدم که از چشم زنان و مردانی که فرسنگ ها با ما فاصله دارند و هیچ ارتباطی ما با هم نداریم، وقتی که نام امام رو می شنوند اشک از چشمشون جاری میشه. اونها به انقلاب اسلامی ایران افتخار می کنند. من در یک دانشگاهی اونجا سخنرانی کردم، یکی از اساتید برجسته اونجا آمد اونجا گفت که ما به شما افتخار می کنیم. در کشوری که آمریکایی‌ها حضور دارند، سرویس‌های امنیتی آمریکا اونجا رو تحت نظر داره، استاد برجسته دانشگاه میگه ما به شما افتخار میکنیم، ما در کنار شما هستیم، ما درس آزادگی و درس ایمان خواهی رو از شما گرفتیم. زنانی که از انقلاب اسلامی درس گرفتن، در متن فحشا و لجنزار و باطلاق بی افتی غربی ها نشانه اسلام را و حجاب را رعایت میکنن و متفکرانی که در دنیا تشنه شنیدن پیام های عمیق اسلام و مکتب اهل بیت هستند، این در دنیا فراوانه. ما در بیش از 100 کشور دنیا پیام انقلاب اسلامی را میبینیم که تنین افکنه، دنیا به ما نگاه میکنه. با همه مشکلاتی که ما داشتیم، با همه گرفتاری هایی که بر ما تحمیل شده، ولی در این حال انقلاب اسلامی با تراوت، شاداب، زنده در دنیا. گاهی آدم آرزو میکنه ای کاش تمام این زوایای عشق و علاقه به انقلاب اسلامی و امام در صدا و سیما، در مرآ و منظر مردم قرار میگرفت، تا مردم ببینن بعد از 20 و چند سال در جنوب شرق آسیا، در یه گوشه از دنیا، وقتی که مراسم امام برگزار میشه، هنوز اینقدر عاشق وجود داره، اینقدر انسانهایی وجود داره که تشنه این پیامن. آمریکا از این میترسه. بحث دموکراسی و انتخابات و حق تعیین سرنوشت، اینها همه بهانه است، برای اینکه اینها در کشورهای دیگه نیست و مورد حمایت آمریکا هستن. اینجا به نحو بارز وجود داره و مورد بغض آمریکاست. این روشنه که این روی صحنه است. اینها سوژه ها و بهانه های توخالی و پوچی است که اونها بهش تشبث میکنن. حقیقت مسئله این است که انقلاب اسلامی مبدا یک فرهنگ نوینه. انقلاب اسلامی سرآغاز یک تمدن جدید اسلامی در دنیاست. انقلاب اسلامی موجافرینه در سراسر جهانه. انقلاب باید با بهانه های پوچ مورد بغض و کینه قرار بگیره و هجوم قرار بگیره. غروری هم احیانا اینجا اونجا پیدا کردن، فکر میکنن که با ایران و با ملت رشید مقاوم، با جوانان مؤمن ایران میشه مثل جاهای دیگه برخورد کرد. ما ملتی هستیم که همه این سختی ها رو پشت سر گذاشتیم، انقلاب کردیم، جنگ رو اداره کردیم. قبل از انقلاب اون بلاها و مصیبتها رو ملت ما کشیده، بزرگان ما کشیدن و اسلام رو حفظ کردن. امروز هم پای کار ایستادن. مطمئن باشن که حمله بکنن این ملت پای کار ایستاده. این ملت بیریشه نیست، بی اساس نیست. ما افتخار میکنیم که با پیام خودمون، با انقلاب خودمون زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفی. ملت ما این هوشمندی رو داره و به این یاوه‌ها، آدم‌های فهیم، فکور و هوشیار باور نخواهند کرد. در دنیا هم کسی باور نخواهد کرد، برای اینکه این دوگانگی سیاست‌های آمریکا که در دنیا دیده بشه روشنه. هم بحث ارشاد که انرژی هسته‌ای، هم بحث دموکراسی، هم بحث تروریسم، اینا همه سه تا سوژه بسیار زشتی است که اینها علیه ما ادعا کردن. ما هیچ جا حضور تروریستی نداریم، فکر ما در دنیا حضور داره. اگر اینو شما تروریست میدونید، بله ما تروریستیم. فکر اسلام، فکر انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی در سراسر عالم، این چیزیست که البته ما هم در اون سهیمیم. این رو مخفی هم نمی کنیم، آشکار هم میگیم. اما اونچه که شما اون رو تروریست میدانید و دست پرورده های خودتون در دنیا دست به اون میزنن، ما اهل اون نیستیم. ما حقوق بشر را در چارچوب مقررات اسلامی رعایت میکنیم. ما انتخابات آزاد داریم و از همه کشورهایی که شما نام میبرید و دور بر ما هستند، در همه این جهات پیشرفته تریم. در انرژی هسته‌ای هم فکر ایرانی کار کرد. برخلاف باور شما، مغز مستعد جوانان و دانشگاهیان ما به انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا کرد و عرض شود که اون افتخارات را برای ملت ما آفرید. و شما باید مطمئن باشید که حالا هر کس انتخاب بشه، ما هیچ کدام از نامزدهای ما نخواهند انجام داد و نمیتوانند که افتخار و عظمت این کشور را با شما معامله بکنن. و اونجوری که شما بخواید با قلدری وارد این میدان بشیم، ما زیر بار این قلدری نخواهیم رفت. اما عاقلیم، با تدبیریم، با درایت در دنیا عمل میکنیم و امیدوارم هستیم که فردا که رئیس جمهور اعلام میشه، همونطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کردن، عرض شود که طرفداران کاندیداها، یک کسی رئیس جمهور میشه، طرفداران کاندیداها در هر حزب و جریان و جناح و بخشی که بودن باید واقعا با صلح و صفا با هم رفتار بکنن. این قاعده است که دیگه کشور ما یاد گرفته، هر انتخاباتی برد و باخت داره و باید اونایی که میبرند مغرور نشند، خواسته های ملت رو بهش توجه بکنند، ارزش های متعالی اسلام رو مورد توجه قرار بدهند، عدالت، فرهنگ دینی، توسعه اقتصادی، همه اینها باید با هم دیده بشه و مغرور نشوند و گذشته خودشون رو فراموش نکنند. از طرف دیگه هم اونایی که احیانا حالا منتخب اونها رئیس جمهور نشده، احساس باخت نداشته باشند. این کشور برای همه است و باید با صلح و صفا و صداقت این کشور اداره بشه. و امیدواریم که انشاءالله با توجه حضرت ولی عصر، ما در این امتحان هم شاهد توفیق و موفقیت خوبی باشیم انشاءالله. بله، عرض شود که مناسبت های دیگری هم وجود داره که من به همه اونها نمیتونم اشاره بکنم. عرض شود که 26 خرداد سال روز شهدایی است، شهدای انقلاب اسلامی است، از در اون جریان کاپیتولاسیون که شهدای مؤتلفه اسلامی بودند، یاد و خاطره اونها را گرامی می‌داریم، یاد و خاطره شهید شمران را گرامی می‌داریم و سالگرد، گرچه وقت هم خیلی نیست ولی اشاره به این بد نیست، سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی است که من اینجا لازمه که هم خدماتی که دانشگاه آزاد اسلامی در کشور انجام داده مورد تقدیر قرار بگیره و هم اینکه من در اینجا تأکید بکنم، ضمن اینکه تشکر میکنیم از همه کسانی که برای پیشرفت آموزش عالی در استان و منطقه تلاش کرده اند، اما تأکید میکنم بر اینکه مطالبه مردم و جامعه متدین ما این است که عزیزانمون در مراکز دانشگاهی به ارزش‌های اسلامی، به مقررات اسلامی توجه بکنند، توجه دارن، این توجه را بیشترش بکنن. من تأکید میکنم در برنامه‌ای که برای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه نوشته شده و برای من فرستادن، ذیل اون 4-5 نکته نوشتم که تقاضام اینه که مسئولان شهر و مسئولان دانشگاه به اون نکات راهبردی که در ذیل اون نامه نوشته شده توجه کنن. من اون نکات رو اینجا عرض میکنم و این مطالبه مردم ما و مطالبه بنده.